السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راه رضوان الله علیه و شهدای من و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. در این چند جلسه ای که مزاحم عزیزان بزرگواران بودیم، ابتدا من توضیح درباره واجه های علم و دین و ارتباط اینا با هم دیگه عرض کردم، و حاصلش این شد که اینا حکم مشترک لفظی را داره، تعریف های مختلفی داره، به حسب تعریف های مختلف احکامشون تفاوت میکنه. اگر بخوایم در هر قضیه ما قضاوت معقول و منطقی داشته باشیم، باید اول توضیح بدیم که واجه هایی که در این عبارت به کار میبریم منظورمون چیه. علم که اینجا میگیم اینجا یعنی چی، دین که میگیم اینجا یعنی چی، و چه ارتباطی بین اینها هست، یا احیانا کلید واژه های دیگری که به کار گرفته میشه. در جلسه قبلی تعدادی از سوالاتی که اساتید معظم مرحوم فرموده بودند، اونایش که بیشتر به هم مربوط بود، من در جلسه قبل تعدادیشو خوندم و یعرایزی عرض کردم. در این جلسه هم 10 تا از اون سوالات رو انتخاب کردم که در واقع حول 2-3 محور هست. چند سوالی که به هم مربوط هست میخونم، بعد اون محور را تا حدی که خدای متعال توفیق بده توضیحی عرض میکنم. یکی از سوالات این است که آیا الزاماً هر علمی متأثر از فضای فرهنگی و اجتماعی محل تکوین خیش است؟ و سوال دیگه، اگر پیشفرض‌ها و ذهنیات انسان همیشه در جهتگیری‌های او تأثیر گذارند، چگونه میتوان از علم و معرفت خالص صحبت کرد؟ باز سوال دیگه از همین مقوله، آیا علم از مفروضات و ذهنیات دانشمندان قابل تفکیک است؟ باز سوال دیگه از همین مقوله، آیا علم از باورهای دینی و فلسفی و مفروضات اندیشمندان قابل تفکیک است؟ سوال دیگه از همین قبیل، آیا هر کسی عالم را با عینک خاص خود میبیند؟ آیا تلقی مؤمن و ملحد نسبت به پدیده ها متفاوت است یا متفاوت نیست؟ به هر حال محور این 5-6 سوال را این سوال اساسی تشکیل میده که ما وقتی در علم موضوع خاصی را معرفی میکنیم و مسائلی را در اطرافش طرح میکنیم و میخوام در این علم بر اساس متد مخصوص خودش تحقیق کنیم، آیا ذهنیات قبلی ما اثر میگذاره در تشخیص ما، در نتیجه گیری های ما، یا نمیگذاره؟ اگر ذهنیات قبلی ما اثر میگذاره، چه نوع ذهنیاتی تأثیر میگذاره؟ مسائل فرهنگی است که از محیط دریافت کردیم، مسائل اعتقادی و باورهای دینی میتونه اثر داشته باشه، باورهای فلسفی میتونه اثر داشته باشه. چه رابطه ای هست بین اون ذهنیاتی که ما قبل از ورود در تحقیق علمی داریم و نتایجی که از تحقیقات علمی میگیریم؟ اینا قابل تفکیک هستند یا نه؟ اگه قابل تفکیک نیستن، پس ما علم خالصی نخواهیم داشت. همیشه علم ما متأثر هست از سوابق ذهنیمون، از ویرایش های دینیمون، فرهنگیمون، باورهای مذهبیمون و به طور کلی جهان بینیمون. پس سوال اصلی این است که آیا در علم چیزهای دیگری از قبیل مقولات فرهنگی و دینی اینها تأثیرگذار هستند در تشخیص اعتقادات ما یا با نتایج علمی ما، یا نه میتونیم ما علممون رو برای خودمون تحقیق کنیم، مذهبمون هم جدا باشه، دینم جدا، ربطی به هم نداریم، یا مسائل فرهنگی هر قومی، هر کشوری، هر زمانی یه فرهنگی حاکم است، ما میتونیم خودمون رو تخلیه کنیم از تأثیرات فرهنگی و بیاییم مشغول تحقیق علم بشیم و نتایج خودمون رو میگیم. قابل تفکیک هستن اینا یا نه؟ اگر نیستن پس نمیتونیم دم بزنیم از علم خالص، علمی که جدای از دین باشن. این سوالات رو معمولا بیشتر کسانی مطرح میکنن، دو گروه. یک گروه کسانی که در فلسفه علم بحث میکنن که ما اصولا علم یقینی نمیتونیم داشته باشیم. نتایجی که ما میگیریم، گزارهایی که به عنوان علم ارائه میدیم، اینا متأثر از ذهنیات قبلی خودمون هست و چون ذهنیات اشخاص متفاوته، ویرایش هاشون متفاوته، طبعا تأثیر در نتایج علمیشون خواهد گذاشت، نتایج متفاوتی را ارائه خواهند داد و نمیشه گفت کدوم درسته کدوم درست نیست. ما وقتی میتونیم بگیم یکی از اینا درسته که ما بتونیم علم را از مسائل فرهنگی، از اعتقادات، از باورها، از خیلی عوامل روحی و روانی دیگری که تأثیرگذار هستند کاملا تفکیکش کنیم. یه دسته اینا هستن که در فلسفه علم میگن ما اصلا باور یقینی نمیتونن داشته باشیم به خاطر همینا، به خاطر اینکه همیشه عوامل دیگری در قضاوت های ما مؤثر هست. از اون طرف کسانی که افراط میکنن در علم دینی و میگن هر علمی دینی و غیر دینی دارد، ریاضیات هم دینی و غیر دینی داره، اونا میگن به خاطر اینکه ما هر تصدیقی که بکنیم این متأثر از سوابق ذهنی مونه، سوابق ذهنی مؤمن با کافر مساوی نیست، این سوابقای ذهنیش در تصدیقاش اثر میگذاره، پس مؤمن یک جوری سوابق ذهنیش در اعتقاداتش و باورهاش در آراء علمیش اثر میگذاره، این میشه علم دینی. اونایی که عوامل غیر دینی درشون اثر میذاره در تشخیص هاشون، اون میشه علم غیر دینی یا احیانا ضد دینی. چون ما نمیتونیم علم رو کاملا تفکیک کنیم از ارزش هامون، از گرایش هامون، از باورهای قبلیمون، بنابراین همیشه علم چهرهای مختلفی خواهد داشت و از جمله علم دینی و علم غیر دینی. این دو نوع گرایش هست که در اینجا تلاقی میکنه، هم اونایی که معتقدن اصلا یقین نمیشه پیدا کرد، ما هیچ علمی یقین نداریم، برای اینکه هر علمی از ذهنیات قبلی نشأت میگیره، تأثیر میپذیره و ذهنیات خیلی متفاوت، پس نتایج گیره میشه، نمیشه انتظار نتایج واحد داشت. از اون طرف هم میگن حالا که همه سوابق ذهنی در تشخیصهای آدم و در نظرها و رأیهای علمی آدم اثر میگذاره، پس باورهای دینی هم اثر میگذاره، پس اون آرایی که متأثر از باورهای دینی است میشه علم دینی، اونایی که متأثر نیست میشه علم غیر دینی یا احیانا ضد دینی. وقتی اینها هر دو رد میشه، یعنی اثبات میشه که اولا ما میتونیم علم یقینی داشته باشیم، حالا در بعض علوم فعل جمله، و هم این که میتوانیم ما آراء علمی جدای از گرایش ها و ارزش ها و سوابق ذهنیمون پیدا بکنیم. وقتی میتونیم اینا جواب بدیم که اثبات کنیم که انسان یک توانایی داره که لااقل بعضی از مسائل علمی را بدون اینکه اثر بپذیره از سوابق ذهنیش و از گرایش هاش و گرایش های اجتماعیش و فرهنگیش و دینیش میتونه چیزهایی را تشخیص بده و بپذیره، نظر قاطع بده درش. فعل جمله اگر اینو اثبات کردیم این کلیتش نفی میشه و البته موارد مشتبهی میمانه. اون که باعث میشه که این شبهه تقویت بشه تجربیاتی است که همه ما داریم و حتی بعضی از بزرگان در این جهت خوب صریحا تأکید کردن که فرهنگ انسان و سوابق ذهنیش و محیط تربیتیش در آرایش موثره. از بعضی از بزرگان نقل شده که عالم روستایی و عالم شهری آرایشون با هم فرق میکنه. معناش اینه که محیط روستایی چیزایی رو به آدم القا میکنه که در آرای علمیش اثر میزنه. پس من میشه نه مؤثر نمیشه تفکیکش که. و تجربه های عینی که داریم ما میبینیم بالاخره کسانی از یک تابع دینی هستن آرایشون متمایل به اون علم دین هست. کسانی تابع دین دیگری هستن بسیاری از آرایشون حالا کلیت نداره اینا شواهدی است که کمک میکنه به این شبهه. هیچ کدوم از اینا نظریه علمی قطعی نیست. طرف هم به عنوان سوال مطرح میکنه، میگه اگر اینجور بگید که اثر دارد پس ما نمیتونیم علم خالص داشته باشیم، اگر بگید اثر ندارد پس این تأثیراتی که میبینیم چیه؟ خود بزرگان و خود شما هم گفتن بیه مثلا فتوای روستایی با فتوای شهری فرق میکنه، مثلا میشه اثر میکنه. این جواب چیه؟ این سوال را اول تحلیلش بکنیم. آیا منظور این است که هر گونه سوابق ذهنی و هر گونه گرایش دینی و فرهنگی در هر علمی و هر نظری مؤثر است؟ طرف یه همچیزی را ادعا میکنه یا میگه فعل جمله ماست؟ اگر نه میگه من ادعا نمی کنم همه پیشفرض ها، همه ذهنیات قبلی، همه ارزش ها و گرایش ها در گاهی اثر میکنه. خب اگر این بگید پس جوابش شما کلیت این را نمیتونی اثبات بکنید. پس میگید علم خالص نداریم. چرا؟ بعضی جاها اثر نمیزه. شما که نگفتید همه جا اثر میزه. اگر ثابت کنید که هر سابقه ذهنی و هر گرایش دینی و هر گرایش فرهنگی در آرای علمی آدم اثر میگذاره، حق با شماست. پس هیچ ما علمی، هیچ نظریه علمی خالص یعنی غیر متأثر از پیشفرض‌های قبلی و گرایش ها و ارزش ها نخواهیم داشت. این در صورتی که شما بگید همه چیز اثر میذاری. اما اثبات این به قول با طلبه ها دونه و خرط القطاد. خب همه ما میدونیم یه چیزهای مشترکی داریم، شرقی، غربی، مسلمان، کافر، همه اینا معتقدن. آرای قبلیشون، دینشون، مذهبشون، نژادشون، فرهنگشون هیچ تأثیری نمیذاره داره. نمونه بارزش مسائل ریاضی. ما ریاضی شرقی، ریاضیات شرقی و ریاضیات غربی نمی‌دونیم. دو تا چهار تا همه جا همین. حالا بعضی مسائل پیچیده ریاضی هست که هنوز حل نشده، یا مثلا فعل جمله در یک چیزای اختلاف داره یا در توضیحش اختلاف میشه. حالا اینو بین پرانتز عرض کنه. گاهی گفته میشه که هندسه جدید مثلا با هندسه قبلی اقلیدسی بسیار فرق کرده، ما ریاضیات ثابت هم نداریم. هندسه اقلیدسی چیزایی میگفت، هندسه امروزی چیز دیگری میگه. مثلا دیگر چیزای نرخ شاه عباسی داره در هندسه مجموع ضرب مثلث مساوی با دو قائمه است. در هندسه اقلیدسی این ثابت شد. امروز میگن کلیت نداریم، بسیده این که مثلث در سطح مستوی باشه یا در سطح مهذب یا مقعر. اگه مستوی باشه اینطوری، اما اگه مقعر یا مهذب باشه نه، امجازه مجموع زوایا مثلث تو مساوی با دو قائمه نخواهد. این در واقع نه اینکه هندسه تغییری کرده، یعنی مسئله جدید. اگه والید سینا نمیدونست، مسئله جدیدی اضافه شده بره. اگر میدانست ازش میپرسیدن که آیا در مقعر و مهذب هم همینطوره، ما جایی نداریم از یک چیز گفته باشه که همه جا همینطوره. یعنی گفته همیشه مسلط، چون فرض اینه که در سطح مستوی اندازه گیری میکنه. به هر حال فرض کنید در زمان اولیدس این ثابت نشده بوده، حالا ثابت شده، خب یه مسئله جدیدی افسوده شده بر هندسه. اون در سطح مستوی بود، حالا این مدن در سطح مقعر و مهذب هم اندازه گیری کردن، در حدودش رو مشخص کردن. این معناش این که ریاضیات تغییر کرده. الان هم در سطح مستوی مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائم است. یا فرض کنید مثلا در ریاضیات در هندسه مثلا عدد پی چه اندازه است، تا چند رقم اعشاریش کشف کردن یا نکردن، یا قابل کشف هست یا قابل کشف نیست. حالا فرض کنید که این هنوز به آخرین حد تحقیقات نرسیده، این هنوز میشه ارقام اعشاری دیگری بهش اضافه کرد. این معناش نیست که ریاضیات تغییر کرده، توی محاسبه ای به حد کمال نرسیده هنوز. یعنی تا اینجاش رو گفتم ما ثابت کردیم، به همین اکتفا میکنیم. برای دانش آموزان دبستانی میگن 3400 هم کافیه. در مرتبه ریاضیات عالی‌تر اعداد کسری دیگری هم رو بهش اضافه میکنن. آخرش هم میگن هنوز به نتایج قطعیه که میگن این است و جز این نیست نرسیده، باز هم قابل ادامه است. اینا معنیش اینه که ریاضیات تغییر کرده، مسائل جدیدی اضافه شده، تحقیقات جدیدی شده که قبلا نمیدانستند یا توجه نداشتند. ولی برایشون ثابت، حالا گیرم یه همچه تغییراتی هم پیدا بشه، ولی لاقا 90% مسائل ریاضیات هیچ قابل تغییر نیست. شرقی، غربی، سیاه، سفید، مرد، زن، همه مسلم، مسلمان، کافر، همه اینا قبول دارند. بلاخره یه جایی سرچشمه میگیره، معلوم میشه انسان ها که قوه درکی دارند، یه منبع معرفتی دارند که متأثر از ارزش ها و گرایش ها و عوامل محیطی و این حرفا نیست، آزاد از این هاست و اون میتونه اینجور کار رو بکنه. بله خیلی جاها هست که کمامیشون رو تأثیر میگذاریم. پس این یه نکته که اولا ما داریم علومی که مورد قبول همه انسان های عاقلی عالمی است که میشناسیم، هیچ کس در این اختلافی نداره، علارغم اختلافاتی که در محیط، در نژاد، در رنگ پوست، در ویژگی های خون، در عوامل فرهنگی، دینی، همه اینها هم هست، ولی در این مسائلش اختلافی ندارن. پس نمیشه گفت هر رأی علمی، هر نظریه علمی حتما متأثر از یک پیشفرض‌های قبلی است که قابل تغییر اینا. خب نمونش اینو، اکثر ریاضیات اینجور نیستن، بلکه همش. حالا تازه اینجور نیست، واسه سایر مسائل ما داریم مسائل قطعی که تحت تأثیر اینا واقع نشده. یه مسئله هست در شرق در غرب، سفید و سیاه، مؤمن و کافر، یه جور جواب دادن. حالا نظری دیگری هم هست، اما پیداست عامل محیطی تأثیر نداشته، فکرش این به اینجا رسیده، اون یکی فکرش جای دیگه رسیده. موقع دوتا شاگرد مثلا مدرسه هم این مسئله ریاضی بهشون میده، یک سی از یه راه حل میکنی که از یه راه دیگه حل میکنی، ممکنه هر درایش هم درست باشه. یا به هر حال اگر اختلاف داشته باشه، این دلیل این نیست که پیشفرض‌های ذهنیش مؤثر بوده، اختلافات فرهنگی و دینی اثر گذاشته، فکرش درست کار نکرده، غفلت کرده، توجه نکرده. پس مسئله اول این که اگر کسی ادعا کند، البته من ندیدم چه ادعایی کسی کرده باشه، اما ظاهر بعضی کلام‌های کسانی که وقتی میفتن تو بحث ها خیلی سنجیده حرف نمیزنن، ظاهر بعضی کلمات اینه که هر نظریه علمی متأثر از پیش‌فرض‌های قبلی و عوامل فرهنگی و محیطی است، بنابراین ما علم خالص نداریم و به دنبالش هم علم قطعی نداریم. جوابش هم این است که نه، همه رنجور اینجور نیست، فعل جمله هست. حالا در اون باره اون بقیه اونایی هم که هست عرض میکنیم نکته دیگری را. این کلیت قابل قبول نیست. همین کلیت هم نشانه این است که ما 100% محکوم عوامل محیطی و ارثی و گرایش های مذهبی و ارزش ها و نرفا نیستیم. میتونن اشخاصی با گرایش های مختلف دین های مختلف اما یه نظریه علمی مشترکی داشته باشن و کم لهو من نظیر، یکی و دو تا و ده تا مسئله نیست که اینا با هم توافق داریم. نکته دیگه این است که اصولا شما این که میگید گرایش ها اینها در علم اثر میذارین، منظورتون از علم چیه؟ خب نظرتون باشه گفتیم گاهی علم گفته میشه، یعنی این کاری که علما میکنن، دانشمندان تو دا مراکز علمی میکنن، بحث میکنن، نظریات مختلفی ابراز میکنن، نقض و ابرام میکنن، اینا همش علمه دیگه. حالا برای ما خودت ما طلبه فقه، علم فقه همین فعالیت هایی است که ما برای حل مسائل دینی میکنیم و مسائل عملی فقهی، تکالیف مکلفی. اما نتیجهش همیشه یکی نیست، فتاوا مختلفه، یکی میگه واجبه، یکی میگه ممکنه بگن حرامه، یه همچه اختلافاتی هم ما در فقه داریم سر یه مسئله، یه مجتهدی میگه واجبه، یکی میگه حرام، ولی هر دوش فقه هست، علم فقه هست. گاهی میگیم علم یعنی این بستری که دانشمندان درش بحث میکنن، آراء و نظریات رو ابراز میکنن، از موضوع واحدی پیروی میکنن، از متد واحدی سعی میکنن پیروی کنن. این علمی. خب در این علم خیلی چیزا اثر میذاره. این علم هایی که ما داریم اگه شما دقت بکنین، این آرایی که علمای ما در همه علوم ابراز کردن، اینها اگر نگیم اکثرش، لااقل بخش عظیمی از اینها متأثر از آرای پیشینیانه، از اونها گرفتن، بعد سایی بهش افزودن یا اصلاحش کردن، تایید میکنن. خیلی هاشم تأیید همون نظریات قبلی است. در این فعالیت ها، در این علم که میگیم، یعنی اون بستری که گنجایش آراء متضاد را دارد. حالا اگر یکی بگه اینجا نظریات دینی هم مؤثر هست، خب تازه میشه یه نظریه در کنار نظریات دیگه، چه مشکلی ایجاد؟ این اختلاف نظرهایی که توی یک علم هست خب از عوامل مختلفی سرچشمه میگیره. ممکنه یکیش هم از محیط اجتماعی باشه، یکیش هم از نظام ارزشی باشه، یکی هم از فرهنگ جامعه باشه. مگه ما گفتیم هر نظریه علمی که به عنوان نظریه علمی مطرح میشه وحی منزله؟ اما در فقه خودمون که مقدس‌ترین علوم از برامون، خب این همه آرای مختلف هست و اونو همه علم هست و علم فقه هست. معنی این که میگیم علم هست، معنیش این نیست که هر چی در این علم مطرح میشه درست هست، مطابق واقع هست. یعنی بستری است که این نظریات درش مطرح میشه، بحث میشه، زیر و رو میشه، نقض و ابرام میشه. این علم یه معناش اینه. به این معنا اگر شما بگید عوامل مختلفی فرهنگی، ارزشی، باورهای دینی میتونه در بعضی از آرا اثر بگذاریم، خب میتونه، چه مشکلی ایجاد میکنی؟ ما علم را پذیرفتیم که آرا متناقض درش وجود داره. هر دوش هم علم هست، هر دوش علم فقه هست. اونی که میگه نماز جمعه واجبه، اونی که میگه نماز جمعه حرامه، هر دوش هم علم فقهه. حالا این از هر جا متأثر باشه، چه مشکلی ایجاد میکنی؟ اما اگر علم میگید یعنی اون علمی که کاشف از واقع است، اونی که دلیل قطعی داره و واقعیت رو به ما نشون میده، به ما حق داره و حق نداریم اونو نفی کنیم. اگر اون را میگید، اون ما معتقدیم که اگر درست متدولوژی اون رعایت بشه میتونه تحت تاثیر این عوامل واقع نشه. اگه کسی واقعی شد این از ضعفش، این تاثیر عوامل روانی است در یک حوزه هایی که نباید تاثیر بگذاریم. بله خیلی ها ضعف نفس دارن، تاثیر عوامل واقع میشن. ما باز چون مثال و علم فقه زدیم و همه ما این داستان رو میدونیم که از مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه نقل شده که ایشون وقتی میخواستن مسئله منظوحات بیع را تحقیق کنن دستور دادن یه چاهی در منظورشون بود اون چاه رو پر کردن. و من میترسم چون دلم میخواد که مسئله چاه منزل خودمون حلش آسان باشه این تأثیر بذاره در اجتهادم، اونا پر کنید که از اونجا خیالم راحت بشه، من گرایشی به یک سمت و سو نداشته باشم، تا طالب حق باشم بگردم که چی دلیل هست همونو بپذیرم. این معناش اینه که پذیرفتن این است که میتونه یه عوامل روانی در نظریات آدم اثر بگذاره. این در کجا هاست؟ اگه یه جاهای دلایل علمی باشد که نتایج قطعی را ابراز میکنه، باز مثال بارزش ریاضیات، در اینجا اینجور عوامل باید گفت تأثیرش در حد صفر. مسائل ریاضی که طبق قواعد خودش عمل میشه جواب میاره، این تحت تأثیری که من چه دینی دارم، در چه محیطی بزرگ شدم، چه فرهنگی دارم، یه قواعدی از طبق قواعد باید محاسبه کنم جوابش رو در میارم، یاد گرفته باشم درست رو اعمال کنم نتیجه میگیرم. عالم پر از امروز از محاسبات ریاضی در همه رشته ها، یه تا برسه به انرژی اتمی تا برسه به علوم فضایی، دائما با این محاسبات سر کار دارن، هیچ جا مشکلی ایجاد نمی کنی. همه جور آدمی هم هستن، از کسانی که اصلا منکر خدا هستن تا مارکسیست هایی که رفتن فضا در مسافران اولین مسافرهای فضایی بودن تا متدینین و مسیحی و غیر مسیحی و در محاسبات و اینام که تأثیری نداشته این اعتقادات و فرهنگ ها اینام. بله در بعضی جاها زمینه تأثیرش هست، عمدتا در علوم دستوریست. خب یه اصطلاح معروفیست، حالا چند از این اصطلاح درسته و اینا به کاری ندارم ولی حالا شهرت داره، میگن علوم دو قسمه، توصیفی و دستوری. بعضی علوم هستن فقط کارشون اینه که پدیده ای رو توصیف میکنن که این پدیده چگونه به وجود میاد، چه عواملی مؤثرن در اینکه این پدیده به وجود بیاد، آب چگونه به وجود میاد، چگونه بخار میشی، چگونه تجزیه میشی، این علوم توصیفی هستن، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضی، علوم پایه اینا که ریاضیات اینا پیچ خیلی روشن. در اینا هیچ صحبت مسائل ارزشی نیست، خود به خود اینا توصیه نمی کنند که شما چه کاری رو انجام بدید یا ندید، این کار خوب است یا بد است. حتی مثلا کشف الکل، و الکل ما طبق فقه ما مثلا ماده نجسیست، باید ازش پرهیز بکنند، خوردنش حرامه، نمیدونم چیه، اما ما کاشف الکل را اینا یک افتخاری برای دانشمندان ایرانی میدونیم که محمد ابن زکریای رازی الکل را کشف کرد. اون برای البته دنبال داروی برای چشم میگذشت و این دارو را کشف کرد، اسمش هم گذاشت الکحل یعنی سرمه. بعد این از لغت عربی رفت به لغت های اروپایی و الکحل شد الکحل، کم کم هایش هم هست شده شده الکحل. اصلش یه دانشمند ایرانی اینو کشف کرد و برای این کار خوبی کرد، کار بدی خیلی کار خوبی کرد و تاروی کشف کرد، این همه آثار شیمیایی داره. خود کشف الکحل این خوب و بدی نداره، اما این که باید خورد یا نباید خورد اون میشه جز علوم دستوری، میشه فقه، نمیشه شیمی. کشف الکل یک کار حالی که مربوط به علم شیعین خوب و بدی نداره. علم همینه، اون پدیده‌ها رو کشف کنه، علل پیدایش چیزی را کشف کرد، ترکیب یک ماده ای را از چه عناصری ترکیب میشه، چگونه به وجود میاد، چگونه تجزیه میشه، با چه چیزهای قابل ترکیبه و الی آخر. شیمی این خوب و بدی نداره. اون وقتی که پایه میشه که با رفتارهای انسانی ما سر و کار پیدا بکنه، تأثیری در سعادت و شقاوت ما داشته باشه، روش باید و نباید بیاد، اون وقت هست که پای ارزش در کار میاد، استکاک پیدا میکنه با نظام ارزشی. اون وقت ممکنه علما و اشخاص بر حسب اختلاف نظام های ارزششون برخوردشون با اون پدیده شیمیایی متفاوت بشه. کسانی خیلی آزاد و راحت ازش استفاده کنن، بنوشند، استفاده کنن برای فرض کنیم ضد میکروب، دستشون رو دائما الکلی کنن، نمیدونم در کار همین کاری که خیلی ها انجام. ما مسلمان اینجا نه، اینجوری آزادانه برخورد نمی کنیم. نمیخوره بگیرن دست شما الکلی شد مثلا، حالا من که الکل رو نجس بدونن میره میشوره بندش اینجاست. اما این شیمی نیست. اینا الکل نجس هست یا پاک میشود نوشید یا نمیشود نوشید، این ربطی به شیمی نداره. اونجایی که نظرهای قبلی پیشفرزها غالباً به خصوص نظام ارزشی در اثر میگذاره در نظرها، در این علوم دستوری است. باید کرد یا نباید کرد، خوب است یا بد، اون علومی که از این مفاهیم بحث میکنند، بله اینا تحت تأثیر گرایش های اخلاقی و ارزشی و دینی و فرهنگی قرار میگیرن. و حقش هم این است که اون کسی که این نظریه رو میخواد ابراز کنه بگه من این نظریه میگم بر اساس این نظام ارزشی میگم. کسانی این نظام ارزشی نداشته باشن دوری دیگه میتونن قضا بدن. نگد هم میتونه آدم استفاده کنه که علت این که این گرایش داشته، این دستور را، این خوب یا بد را، این باید یا نباید را به کار برده، اون نظام ارزشی بوده که پذیرفته بودی، گرایش مذهبی و دینی بوده که داشته، یا عوامل فرهنگی اجتماعی بوده. اما اونجا که پای پدیده های عریانه، کار به باید و نباید خوب و بد نداره. این پدیده چگونه تحقق پیدا می‌کنه؟ تقریباً، حالا تقریباً من با احتیاط از میکنم چون بی سوادم خیلی نمیتونم قرص و محکم حرف بزنم، شاید هم بشه گفت تحقیقاً تمام مسائل فیزیک و شیمی از همین قبیل، باید و نباید توش نیست. باید و نباید از جای دیگه روی این سوار میشی، از یه علم دیگری، از یک معرفت دیگری با این ارتباط پیدا میکنید و اینا رو میاره روش. ولی تو خود فیزیک و شیمی خوب و بد وجود نداره، باید و نباید وجود نداره، حلال و حرام وجود نداره. حلال و حرام برای فقه هست، خود علم چار نداره. بنابراین اگر کسی خودش را، البته نمیگم این 100% همه میتوانن، مثل خیلی جاها که خیلی اشتباهات واقع میشه، اینا یکیش میتونه آدم خودش رو از ارزش‌های شخصی خودش، اجتماعی خودش تخلیه کنه و با یک پدیده علمی درست در قالب متدولوژی اون علم کار بکنه و نتیجه بگیره. اگر یه مسلمانی الکل رو کشف کرد و ارائه کرد به دنیا، و حالا امروز شما ببینید در کدوم یک از علوم پزشکی یا رشته‌های دیگری است که داروسازی در صنایع غذا بس هایی میگه همه اینا کاربرد داره. حالا ما بعضیاشو مجاز میدونیم، بعضیشو نمیدونیم، ولی دنیا رو فرا گرفته مسئله الکل. کاشفش هم یه دانشمند ایرانی بود. حالا این کار خوبی است یا بدیست، او که گفت باید این کار رو کرد یا نباید کرد، او دنبال یک داروی چشم میگشت اینا کشف اصلش هم رو برای قطره چش به سبب نمیکنه. پس میتواند ارزش ها در اشخاصی اثر بگذاره در علوم دستوری، در چیزایی که با باید و نباید سر و کار داره. و اما چیزی اصلا باید و نباید درش مطرح نباشه، نظام ارزشیش تأثیر نداره. این یه جور ارتباط است بین دانسته های قبلی یا نظام ارزشی یا گرایش های روانی اشخاص به یه مسائلی. باید بگیم اینا رو در علم نباید دخالت بده. ما حتی در فقه هم که علم دستوری است، در فقه هم که علم دستوری است، علمای بزرگان ما سعی دارن که مسائل فقهی را از گرایش های اجتماعی و از منفعت ها و ضررهایی که برای خودشون یا بستگانشون یا مریدهاشون داره برکنار کنن. بگردن واقعا میبینن از دلیل چه استفاده میکنن، حالا کسی خوشش بیاد و بدش. مسئله دیگه است تو این سوالات تنها گرایش های دینی و ارزشی و عوامل فرهنگی نیست، پاتی شده عوامل فرهنگی و سوابق ذهنی و پیشفرض ها. این یه باب دیگری است. اجمالا در بحث های گذشتم اشاره کردیم در هر علم این مسائلی که هست معناش این است که این مسئله فی حد نفسه، یعنی ثبوت محمول برای موضوع، این بدیهی نیست، باید با استدلال ثابت کنه. حالا استدلال تجربی باشه، تعقلی باشه، اسناد تاریخی باشه، نقلی باشه، هر چی از اون متد خودشه. وقتی میگیم این را باید اثبات کرد، باید از یه جایی کمک گرفت برای اثبات این، از یه قواعدی، از یه پیشفرضهایی، اصول موضوعی یا اصول متعارفی، یعنی از بدیهیات یا نظریاتی که قبلا در جای دیگه اثبات شده. باید استفاده کنیم تا بتونیم این مسئله را در این علم اثبات کنیم. و مثلا حالا فرض فرمایید تمام علومی که با تجربه آزمایشگاهی سر و کار دارن، این پیشفرضشون اینه که من این چی که با چشمم میبینم این درست میبینم، اگه ضعفم داره عینک میذارم تصحیحش میکنم، یا ابزاری که در اختیار دارم میتونم طوری باشه که اون واقعیت رو من نشون بده. این پیشفرض ها قبول دارم، ولی برای چی آزمایش میکنم؟ اینایی که رصد میکنن اجرام ثوابی رو، حرکت اجرام، پیشفرضش اینه که ما با این ابزار رصدخانه میتونیم کشف کنیم امروز ظهره از جلو خورشید گذشته و میتونیم اینو با دوربین های مثلا ببینیم، اثبات کنیم. اگر دیدیم میفهمیم راسته، درست. این پیشفرضشه. خب این پیشفرض خودش باید در یک علم دیگری ارزیابی بشه که این چه اندازه اعتبار داره. یعنی ادراک حسی ما مقدار ارزش نشان دادنش به نسبت به واقعیت چه اندازه است؟ چند درصد میشه بهش اعتماد کرد؟ همه ما میدونیم در ادراکات بصری خطاهای زیادی وجود داره. تو حتی این کتاب های دبیرستانی هم خطاهای باصره را ذکر میکنن، با عوامل روانشناسی نشون میدن، برای بچه ها سر کلاس نشون میدن. شما ببینید اینا اینجوری، در این حالت اینجور میبینید، در اون حالت اینجور. خیلی ساده است، خطاهای باصره را نشون میدن. خب فعل جمله میدونیم چشم ما همیشه درست نمیبینیم، هرچرا میبینیم 100% مطابق واقع نیست. خب اینا باید یک درصدی برای اعتبار در نظر بگیریم، نگیم حالا که من دیدم در آزمایشگاه این اثر شد، این 100% همین است و غیر از این نیست. یه درصدی باید بگیم احتمال خطا داره. از این بالاتر که میاد اینه که خب ما یک پدیده ای را در یک حالتی تجربه کردیم در آزمایشگاه، فرض کنید دو تا سیما به هم وصل کردیم، حرارتی پدید اومد یا نوری پدید اومد. خب احتیاطا یه بار دیگه هم تکرار میکنیم، دو بار، سه بار، این بره هر بار این دو تا سیم مثبت و منفی که به هم اتصال پیدا میکنند لامپ روشن میشه. بعد بگیم قاطعانه این قطعی قضیه قطعی است که این سیم مثبت و منفی با هم دیگه الکتریسیته و مثبت و منفی تلاقیش و موجب پیدایش نور میشه، یعنی پس این انرژی مکانیکی تبدیل میشه به انرژی نورانی، یا نورانی تبدیل میشه به حرارتی. یه قانون است. اما آیا احتمال نمیدیم در یک کره دیگری دایه و یک شرایط دیگری یک جوری دیگری باشه؟ اندکی با این تفاوت داشته باشه؟ یکی تجربه نکردیم ما. یک ذریبی باید برای این در نظر بگیریم. ممکنم از یه جای برقی به وجود بیاد از راه دیگری. یا همین عوامل وجود چه مانعی وجود داشته باشه برق پیدا نشه. ما در حد تجربهمون اندکی میتونیم تعمیم بدیم، درصدی میتونیم تعمیم بدیم، اما این نتایج تجربی را 100% در همه شرایط از اول پیدایش عالم تا آخر همین بوده و هست و غیر از این نخواهد بود. به چه دلیلی؟ یعنی این یه نقدی است که بر کلیه علوم تجربی وارده. یعنی یک ذریب خطایی در همه اینا وجود داره. در منطق ما هم گفتم که تجربیات از بدیهیات ثانویه است. از سقمونیا مثلا لصفرا مثال میزنن تو منطق رو ما تجربه کردیم. ولی خب این از نظر فلسفه علم قاطعیتی نداریم. ممکنه در یه محیطی باشه که سقمونیا مثل نباشه. امروز هم در پزشکی معروفه یه دارویی را در یک کشوری امتحان میکنن، نتیجه خوب هم میگیرن، ولی میگن 100% اینطور نیست که در همه کشورها در همه آب و هواها همین تأثیر را داشته باشه. یک ذریبی برای خطای در اینها یا استثناءش را در نظر بگیریم. و این استثناءاتی که در قواعد علمی وجود داره مراش همینه دیگه. یعنی این عوامل قطعی نیست، 100% نیست. گاهی یه عاملی مانعش میشه، گاهی یه شرطی موجوده ما نمیشناسیمش. خب پس این علومی که به خصوص همین علومی که از تجربه هست یه پیشفرض‌هایی داره که دیدنی‌های ما واقع نماست، تجربه نتیجه قطعی میده با یک ذریب خطایی. و یا اونایی که مربوط به اسناد و باستانشناسی و این حرفا هست، اونام یه نتایجی هست، باز احتمال ذریب خطا درش هست، بعد دیدم جا بیشتر. حالا اگر یک کسی در این جور مواردی که نتایج قطعی 100% به بار نمیاره، این غیر از قضای ریاضی است، غیر از حتی قضای فلسفی و منطقی است که با متدولوژی صحیح استنتاج شده باشه. ما در منطق مثلا عکس قضیه رو اثبات می‌کنیم همیشه اینجوری. نقض موجب کلیه سالبه جزئی است. این تجربه هزار بار در جوش توی هر کره ای هم باشه همینه. و این رابطه منطقی است بین این موضوع و محمول. حالا چرا اینو اثبات می‌کنیم؟ چگونه هست؟ سر جای خودش. ولی در منطق، در فلسفه هم و در ریاضیات خیلی زیاد ما قضایایی داریم که اثبات میشه هیچ گرایش دینی، فرهنگی، هیچ تأثیری نداریم. اما اون جایی که مسائل دستوری در کار است، جای این هست که گرایش های اشخاص اثر بگذاره در قضاوت هاشون. اما اینا قضاوت‌های ارزشی است، نه قضاوت‌های علمی. ما باید فرق می‌گذاریم. واقعا علم را که میگیم یعنی علم، یعنی علم، نه یعنی گرایش رنگ چیزی که ما دوست داریم، دلمون میخواد، پسندیدیم. خب اگه کسی اسم اونم بگذاره علم، ما مزایقه نداریم. اما بدونیم اون جایی که میگیم علم یعنی کشف واقع، این گرایش های شخصی تأثیری در قضاوت رو داریم. مگه ما اصلا علم ما علم دستوری باشد؟ یعنی علمی که قوامش به ارزش است، به خوب و بد است. اون برای البته پایه هایی که اون ارزش رو اثبات میکنه، اون سوابق ذهنی که اینا اثبات میکنه متفاوته، نتایجش هم متفاوت خواهد بود. اون طبیعی است، باید هم باشه. اون چه بیشتر موجب خلط میشه اینه که کسانی فکر میکنن که وقتی ما میبینیم در بعضی از نظریات علمی به خصوص در جامعه شناسی، ما خیلی با معذرت میخوام، اینا رو من در حضور اساتید درس پس میدم، روانشناسی و جامعه شناسی و بعضی دیگه از علومی، اینا یک حیثیت علمی واقع نمایی دارن که واقعا علم است، یعنی علم توصیفی است، و یک حیثیت های دستوری دارن. فرض همین رابطه یه نوع افعالی یا حتی رابطه بدن با حالات روانی، فلان ماده دارویی را که مصرف بکنن یه حالات روانی خاصی پیدا میکنن، حالا یه حالات مطلوبی شادی برشون پیدا میشه، یا افسرده میشن، یا خیالاتی میشن، اوهام دچار اوهام میشن، یه ارتباطی است بین عوامل طبیعی شیمیایی و حالات روانی هاشون. این یه واقعیت تا اینجا مربوط به علم است. علم اثبات میکنه که بین این حالت روانی و استفاده از این دارو چنین رابطه وجود دارد. اما روانشناس به کسی که مبتلا به افسردگی است میگه فلان دارو رو مصرف کن. به عنوان روانشناس بهش توصیه، روانپزشک بهش توصیه میکنه که این را مصرف کن، این دارو را. این دیگه علم روانشناسی نیست، این علم دستوری است. از مقدمات علمی برمیخیزد، یعنی باید اون پدیده را ثابت شده باشه در علم که بین حالت روانی با استفاده از اون داروی شیمیایی چنین رابطه وجود داره. اما بکن این کار را، این میشه دستور، این توصیه ایست که روان پزشک میکنه. اینجا بعد دستوری پیدا میکنه، در اینجا میتونه عوامل ارزشی مؤثر باشه. امروز خیلی از مراکز مشاوره روانشناسی و اینا از همون فرمول های استفاده میکنن که در فرهنگ غربی تجویز شده، یاد گرفتن توی دانشگاه، به مراجعین هم بهشون توصیه میکنن. خیلی هاش از نظر اسلامی جایز نیست. اینجاست که بین اسلام و این رفتاری که شخص روانشناس انجام میده، توصیه‌ای که میکنه، استکاک پیدا میشه. این اختلاف در علم روانشناسی نیست. علم روانشناسی میگه این دارو با این حالت ارتباط دارد، همین، این مربوط علمه. اما این دارو رو مصرف کن یا نکن، این مربوط علم روانشناسی نیست. این یک دستوری است که معالج شما میده برای این کار بر اساس نظام ارزشی که پذیرفتی. اینجا نظام ارزشی متفاوتی، اون میگه درسته که این اثر رو داره، اما ممکنه این اثر روحی بدی داشته باشه بر تو. من این وقتی حالا خودم تجربه شخصی اینه، یه وقتی سردرد شدید مبتلا شده بودم و یه مسافرت بعضی کشورهای خارج داشتمون، برای در آلمان یک کمیسیون پزشکی تشکیل دادن که ما رو معالجه کنن. ضمناً از یک از متخصص خون بود و متخصص اعصاب بود و اینا، یه نورولوگ هم یه متخصص اعصاب هم از یه بیمارستان دیگه دعوت کردن که ایشون هم نظر بدن. بعد از آزمایش ها و نرپا و این، ایشون اومد و آزمایش ها رو دید و سوالاتی از ما کرد اینا، بعد چیزی نگفت. اون رئیس بیمارستانی که ایرانی بود و به اصطلاح ما معالج ما بود، بهش گفت خب نظرت چیه، شما نظرت مثلا چه دارویی مصرف بکنید، این معالجه میشه نمیشه چگونه. خندید و گفت من این دواشو میدونم اما این عمل نمیکنه. بله، دو چیز را توصیه کرد، از جمله یکی یک شربتی را که 20% الکل بود، من میدونم این برایش خوبه بود، ولی خب من بگم عمل نمیکنه، میدونم مثلا نمیکنه. اینا با هم آلمانی صحبت میکردن، بعد ما پرسیدیم که آقا این چی میگفت، اینا خندید، خب مثلا این بود، خب بله من میدونم دواش چیه اما این فایده نداره به این بگم، این عمل نمیکنه، نمیخونه اینا. منظورم اینه که اینجاست که مسئله ارزش ها با مسائل علمی خیال میکنیم، این با اصل مسئله علمی اصطکاکی نداره. مرد مسلمان هم تصدیق می کند که استفاده از این ماده الکلی برای این حالت مؤثر است. قرآن هم میگه فیه ما اسم کبیر و منافع للناس. اما ما به خاطر نظام ارزشی میگیم ما از این منفعت باید چشم بپوشیم برای اینکه یک منفعت دیگری محفوظ بماند، سلامت عقل ما و سلامت صفای روح و قلب ما، اون اهمیت بیشتر از این است. این رو با چیز دیگر میشه معالجه کرد. اینجاست که پای استکاک، پای تأثیر گرایش های ارزشی، فرهنگی، دینی، اجتماعی در نظریات علمی. این نظریات علمی که میگیم مسامحتا میگیم نظریات علمی، نظریه علمی نیست. نظریه علمی این است که این ماده شیمیایی با این حالت روانی اثر دارد. این علم است. ما این کار نمی کنیم. هیچ دینی هم با این مخالف نیست. دین نمیگه اثر ندارد. اون بر اساس یک نظام ارزشی خاصی میگه از این منفعت استفاده نکن. یه ضرر بیشتری داره که تو نمیدونی. و اثمهما اکبر من نفعهما. بله اینجاست گرایش های دینی فرهنگی در نظر دادن مؤثر. در نظر دادن کدوم نظر؟ نظر علمی خالص، یعنی رابطه یک پدیده با عواملش. نه هیچ تفاوتی نمی کنی. مسلمان و کافر هر دو میگن این ماده شیمیایی در این حالت روحی این اثر رو داره. کسی انکار نمی کنه اینو. این علمی. اما تو استفاده بکن یا نکن، این جمعه ارزشی پیدا می کنی و اون مقدمات ارزشی درش مؤثر. پس نظریاتی که در علوم ابراز میشه، اولا باید ببینیم در علوم دستوری یا علوم توصیفی. در علوم توصیفی جای اصالتا جای تأثیر ارزش ها و عوامل فرهنگی وجود ندارد. بالعرض ممکنه اگه آدم اگر اینو بپذیرم دنبالش اونجا چنین و چنان خواهد شد، فردا در فرانجا به من چی میخوان بگن. یا مثلا ایمان قلب که میگن تو امولی یا نمیدونم فلی، حرف ها قبول نمی کنم، بهتری راز نمی کنم. اینا بالعرض تأثیر می کنی. در اونجا که کشف یک نظریه علمی خالص است در مسائل علمی توصیفی، جایی برای تأثیر گرایش های ارزشی و دینی و فرهنگی وجود نداره. اما در علوم دستوری چرا؟ حتی اونجایی که دستورش جنبه بلعرز دارد، مثل روان شناسی، مثل جامعه شناسی، مثل حقوق. ما یه علم حقوق داریم، یک فلسفه حقوق و فلسفه ارزش‌های حقوقی داریم و یک فن حقوق داریم. علم حقوق همین است که آدم بدونه چه قوانینی در این کشور وضع شده، مورد اعتبار است. مجموعی قوانین رو که یاد بگیره بدونه، میگه این عالم حقوق است. علم داره به اینو، به این قوانین. حالا فرض کنید مقدماتش و مؤخراتش و این افهام رو شما زمینه کنید، به هر حال علم همین است، در همین حد توصیفه که این مقررات وجود دارد. علم حقوق یعنی کسی که در ایران حقوقی، یعنی مقررات قانونی ایران را بلده، میدونه چی. این علم حقوق. یکی فلسفه حقوق است که توامه با فلسفه ارزش هاست که چرا اینا معتبره، چرا باید این مقررات اجرا بشه. اون برمیگرده به یک مبانی حقوق که ما با چه اصولی معتقد بشیم، بگیم قوانین با چه پایه هایی باید استوار بشه، قانونگذار چه چیزهایی رو باید رعایت کند. و یکی فن حقوق است، با اینه که حقوقدان قاضی توی دادگاه قضاوت کند، من حکم میکنم این کالا مال فلانیست یا این فلان که وقت بدهکاره یا این مثلا سوء استفاده کرده باید زندان بره. این تشخیص بده که کی مجرم است کی نیست، این فن است. مهارت خاصی میخواد، تجربه خاصی میخواد، باید یک شرایطی رو رعایت بکنه تا کشف بکنه و بالاخره اون اصول و قوانین و ایمان و شهود را در نظر بگیره و سایر چیزهایی که قاضی برداد. اون فنه هو. اینها توی وقتی میگیم علم و میگیم حقوق، حقوقدان، اینا با هم خلط میشه. هر جا میگیم حقوق باید بگیم اما چی کدوم حقوق میگی؟ قاضی که در محکمه قضاوت میگه، میگه این کار حقوقی میکند، قضاوت این یک مهارتی است. خیلی وقتا هم اشتباه، خیلی وقتا هم مدارکی بهش میرسه نادرست، شهادتی هم میدن شهادت زوره، به خیالش آدم درسته بوده، دروغ بوست. این مربوط به فن حقوق. یکی مربوط به قوانین است که این قوانین است در یه جای دیگه وضع شده، این عالم از رفته یاد گرفته حفظ کرده میدونه این قوانین چی. یکی دفاع از قوانین است که پایه این قوانین چیه، چرا این قوانین باید اجرا بشه، بر چه اساسی مبتنی است، چرا این قانون وضع شده. اون یک نظام ارزشی است که پشتوانه این حقوقه. ما در هر مرحله وقتی میگیم سوابق ذهنی مؤثر هست یا نمیدونم عوامل محیطی، عوامل فرهنگی، و باید بگیم در کجا؟ در قانونگذاری که قانون رو وضع کرده؟ بله البته عوامل فرهنگی و دینی و ارزشی مؤثره. کسانی که میاد قانون رو وضع میکنن بر اساس حالا مکاتب مختلفی که دارن، بالاخره خواه ناخواه ارزش های معتبر جامعه رو بهش اهمیت میدن. حالا این ارزش ها ارزش های دینی باشه یا ارزش های فرهنگی یا ملی باشه، قانونگذار اینا رو رعایت میکنه. حالا این قوانین قوانین اسلامی هست یا نه، ما هم باید رعایت کنیم، نه اونو یه حرف دیگری است. اینا مربوط به فقه میشه، فقه حکومتی میشه. اما قانون اینه، وضع قانون متأثر از عوامل ارزشی و اجتماعی و فرهنگی است. بله هست، اصلا چیزی ماهیتش هم اینه، چرا نباشه؟ پس قوانین در طبق فرهنگ مختلف فرق را البته خب میبینیم فرق کنه، در یک کشور یک قانون اجرا میشه، یک کشور قانون دیگه. هر دوش هم علم حقوقه، یعنی علم به قوانین، علم به قوانین این کشور میشه حقوق این کشور، علم به قوانین اون کشور میشه حقوق کشور. هر دوش هم علم حقوقه. نظریات مختلفی وجود داره، نظام‌های حقوقی مختلفی، تابع ارزش‌های مختلفی و عوامل فرهنگی مختلفی. بله پس نفی نمی‌کنی، باید هم باشی، اصلا غیر از این نمیشه. این اشکالی نیست که ما بگیم، اما در چی؟ در اون چیزایی که جنبه دستوری داری، چیزایی که قوامش به ارزشه. باید دستت بدوز را برید یا نباید برید، باید زندان کرد یا باید جریمه مالی کرد، این باید و نبیایت ها تابع یک موازین ارزشی قبلی است. اونایی که دین را پذیرفتن بر طبق دین قضاوت میکنن، اونایی که ارزش های اجتماعی را مستقل از دین میدونن، میبینن مردم چی میگن، جامعه چی میپذیره و عوامل دیگر فرهنگی. و این با ابایی نداریم، بله متأثر است از این، باید هم باشه. اما اون علمی که محل بحث هست، اون علم خالص توصیفی است که ما رابطه یک پدیده عینی را با عواملش کشف کنیم، چی موجب پیدایش چه پدیده‌ای میشه. این نظام ارزشیش تأثیری نداره مگه بالعرضی کسی گول بخوره، ضعیف و نفس بشه، به خاطر منافعش یه دعی عوضی بده یا انبرش مشتبه بشه، ناخودآگاه اثر سو بگذاره در قضاوتش. بنابراین این که میگن هر نظریه علمی متأثر از عوامل قبلی، پیشفرزها، اینا رو با هم تفکیک کنند. پیشفرزها و اصول موضوعه یه مطلب است. همه علوم نظری مبتنی بر اصول موضوعه است. اصول موضوعه باید در یه جای دیگری اثبات بشه یا برسه به اصول متعارفه و بدیهیات اولیه. بله اگه کسی اونا رو ندونه و اشتباه خواهد کرد. اما اصول بدیهی ثابت متغیر نیست، در بین قومی و قومی و فرهنگی و فرهنگی اختلافی در اونا نیست. اگه بر اساس اون اصول بدیهی هم طبق قواعد منطقی و بر رعایت متدولوژی اون علم درست رفتار بشه، نتیجه واحدی گرفته میشه. مگر اشتباه بشه در محاسبه و در استنتاجات، مثل که در حسابدارها هم وقتی وقتا اشتباه میکنه. این معنیش اینه که ریاضیات غلط شده. اما در علوم دستوری که بخش عمده ای از علوم انسانی را تشکیل میده، که بعضی ها حساب علوم انسانی را جدا میکنن، به خاطر همینه که در علوم انسانی در اکثر موارد مسئله دستوری مطرح است، مسئله ارزش مطرح است، باید و نباید مطرح است. این باید و نباید از یه جایی سرچشمه میگیره، تابع ارزش های کلی است که قبلا پذیرفته. حالا خود اون ارزش ها از کجا پیدا میشه، اون بعضی از کارها در فلسفه های اون علوم باید بررسی بشه. به هر حال مربوط به پیش فرض هاست. کسی اون پیش فرض ها رو قبول نداشته باشه، اون نمیتونه قضاوت بکنه. پس ابتناع نظریات علمی بر پیش فرض ها دو بخشی کاملا متفاوت داریم. اون علومی که ماهیتاً ماهیت ارزشی است، سر و کارش با دستور و باید و نباید و خوب و بد و حرام و حلال و جایز و غیر جایز و از این مقولات، قطعاً مبتنی است بر نظام‌های ارزی به پیش‌فرض‌های ارزشی و عوامل فرهنگی خاصی. و باید هم باشه، این نباشه خطاست. اما علومی که علم خالصه، یعنی منهای ارزش‌ها، باید و نباید تشیست، علوم توصیفی محض، اینا اگه درست متدولوژیش رعایت بشه هیچ ربطی به ارزش نداره. ممکنه کسانی در حسن ضعف نفس گاهی بلعرض مبتلا بشن به دخالت بیجا، خوب کار غلطی است، معناش نیست که علم احتیاج به اینا داره. اینو اشتباه کردن، ضعف نفس داشتن، گاهی عمدن هم آدم خلاف نظر خودش رو ابراز میکنه به خاطر منافعش، اون حرف دیگه نیست. پس از این نمیشه نتیجه گرفت که هر نظریه علمی تابع پیش‌فرض‌های قبلی و عوامل ارزشی و فرهنگی خاص است. نه، کلیت نداریم. علوم پایه، علومی که نتیجه قطعی داره، اصلا اینجوری نیستن. علوم نظری میتوانند اینجور نباشند در صورتی که متدولوژی ده صحیحشون درست رعایت بشه. در هر علمی یه نظریه صحیح، بقیه نظریه باطله. معنیش اینه که اون یه نظریه متدولوژی رعایت شده، اونا دیگه نشده. به هر حال اختلافی هم که در اینجا پدید میاد ممکنه گاهی متأثر از حالات روانی، ارزش ها، عوامل فرهنگی باشه، ولی ضرورتا رابطه ای نیست بین نظریات علمی با نظام ارزشی و فرهنگی. اما در علوم دستوری البته این رابطه وجود دارد، رابطه منطقی است و باید هم باشد، ضرری هم نداره. ما وقتی فتوا، مجتهد ما فتوا میده، یعنی معتقد می که قرآن راسته، باید اطاعت قرآن کرد، باید اطاعت از پیغمبر اهل بیت کرد، ولی مبتنی بر ایناست. اون فتوایی که میده مبتنی بر پذیرفتن این ارزش‌های قبلی است، باید هم باشه، اگه نباشه خطاست. اما این معناش نیست که در فیزیک هم یک کسی اظهار نظر کرد حتما نظریه نظام ارزشش موثر بودی، ربطی نداره به نظام ارزشی. شواهد عینی هم نشون میده کسانی از فرهنگ‌های مختلف، ادیان مختلف به نظریه واحدی در علمی میرسن، میپذیرن، چشکال نمیجان نمیگنه. پس تا اونجایی که مربوط به علم به معنای کشف واقعیت رابطه بین پدیده ها و عواملش هست، رابطه منطقی بین ارزش ها و عوامل فرهنگی با نظریات علمی وجود ندارد. اما در علوم دستوری چون قوامش به ارزش و باید و نباید هست، حتما مبتنی است بر پایه های ارزشی و باید باشد، این نباشد خطاست. حالا از اینجا چه نتیجه بگیریم؟ نتیجه میگیریم که هیچ یقینی در هیچ علمی نمیشه پیدا کرد. اونجایی که مبانی ارزشی تأثیر میکنه، اون باید یک نظریه مبتنی برامون ارزش ها پدید بیاد و میتونه قطعی باشه. میگه بر اساس این نظام ارزشی اینجور باید گفت. میگیم در کشور اسلامی باید عدالت برقرار بشه. حالا مثلا ارزش حالا یه ارزش دینی حجاب باید رعایت بشه. برای مبتنیش بر پیشفرض‌های دینی و باید هم باشه. اصلا این باید میگیم در نظام اسلامی باید رعایت شد یا حکم ارزشی است. حکم ارزشی طبعا مبتنیش بر مبانی ارزشی. اما اینکه حجاب چه دخالتی در حالات روانی انسان در مسئله روانشناسی است یا از نظر جامعه شناسی کسی بحث بکنه، خب با اساس روابط خودش میتونه شرایط خودش بررسی کنه، تحقیقات میدانی، تحقیقات کتابخانه‌ای، به صورت‌های دیگری و با آثاری نتایجی میگیرن، در همه اونها البته زمینی خواهد بود. همون هم اینطور هست. اما اونجایی که کشف یک پدیده‌های واقعی هست که بشه بر اساس یک اصولی نتیجه قطعی گرفت، هیچ ارتباطی با نظام ارزشی نداره، کاملا میشه انسان خودش رو تخلیه کنه از مبانی اساسی، ارتباطی ندارد تا تخلیه کنه. اونجایی احتیاج به تخلیه داره که بالعرض ارتباط پیدا میکنه با ارزش‌ها، مثل اینکه چاه خانه علامه حلی میتوانست بالعرض تأثیر بگذاره در اینکه من دلم میخواد اگه چاهم نجس شد راحت تر پاک بشی. این یک تأثیر بالعرضیست، رابطه منطقی نیست. جلوگیری هم میشه که چاه رو پر کنی تا اینجا تأثیر نکنه، من تأثیر باقی نشه. منافع دیگه هم همینطور است. گاهی هم واقع میشه خب پرتی چیزی هم ازش نیست، گریزی هم ازش نیست، مثل خطاهایی که داره خیلی جواب. این اشکال به علم نیست. به هر حال این چند یک محور بود در چند تا از این سوالات که چون نظریات علمی برخواسته از سوابق ذهنی، پیشفرضها، عوامل فرهنگی و محیطی و ارزشی است، پس با علم خالص نداریم. این نتیجه غلطه. اون جاهایی که تأثیر دارد نتایجش هم نتایج ارزشی است و همون نتایج ارزشی واقعی و قطعی است. اونجا ما قطع داریم به اینکه بر اساس این مبانی ارزشی این نظریه ارزشی رو باید داد. اگه کسی قرآن رو معتبر میدونه باید احکام قرآن رو معتبر بدونه. قطعی هم هست، اشکالی هم نداره. اما جاییست که حکم ارزشیست، حکم دستوریست. با اون علم خالصی که ما میگیم که کشف پدیده‌های واقعی باشه، اینا با هم تفاوت داره، پیش‌فرض‌هاش هم فرق میکنه، تأثیراتش هم فرق میکنه. حالا ملاحظه فهمید بعضی از سوالات دیگر را. آیا علم از باورهای دینی و فلسفی و مفروضات اندیشمندان قابل تفکیک است؟ سوال، علم یعنی چی؟ کدام علم؟ علم منطقا متوقف است با سلسله مبانی فلسفی، یعنی همون است که گفتیم هر علمی اصول موضوعه و اصول متعارفه‌ای داره، منطقا بر اینا مبتنی است، نه قابل تفکیک است. ولی همه باید این اصول متعارفه را بپذیرن، اصول موضوعی صحیح هم را باید بشناسن و بر اساس اون را استنتاج کنن. مبتنی هست و صحیح هست، هم اشکالی هم نداره. ولی این ضربه هم به اصالت علم نمیزنه، اصلا علم همینه. اما باورهای دینی چه تأثیری دارد؟ باورهای دینی در احکام دستوری و ارزشی اثر دارد و باید هم داشته باشه. ما حقوق اسلامی میخوام ببینیم چیه، اخلاق اسلامی میخوام ببینیم چیه، خب باید ببینیم باورهای دینیمون چه اقتضا میکنه. اما اگر یک علم خالص یعنی پدیده عینی را با عواملش میخوام بررسی کنیم، از چه چیزای اثر میپذیرد، در چه چیزای اثر میگذارد، علم واقعی اینه. این هیچ متوقع رابطه منطقی با پیشفرضهای دینی و فرهنگی و سایر چیزها نداره. فقط همون روابطی که عرض کردیم بین هر مسئله، ما مبانی اون مسئله و اصول موضوعی که بر اون مبتنی هست داره و باید هم باشه، منطق همین اقتضا میکنه. سوال دیگه بوده که آیا هر کسی عالم را با عینک خاص خود میبیند؟ مابود البته اونه که عینکی هستن منظورش. خب سوال ما اینه که میبیند یعنی چی؟ آیا هر کسی عالم را بر اساس اینه که خاص خودش میبیند؟ یعنی مثلا ما خورشید را که در آسمان میبینیم، هوا روشن میشه، روز میشه، گرم میشه، این عینک خاصیه. محتم اینو میبینن دیگه. مسلمان باشه یا غیر مسلمان، شیعه باشه یا سنی، پیر باشه یا جوان، هر پدیده‌های طبیعی که ربطی به عینکش آدم نداره میشه. عینک اونجاییست که قضاوت‌های نوعی ارزشی در کار میگیره. یه چیزی آدم بپسنده یا نپسنده، خوشش بیاد یا بدش بیاد، نسبت به عالم خوشبین باشد یا بدبین باشد، این جاها که میرسه بره عینک ها متفاوته و قضاوت ها برسه اونا متفاوت خواهد. اما این ربط به علم خالص نداره. آیا تلقی مؤمن و ملحد نسبت به پدیده ها متفاوت است؟ نسبت به پدیده ها از چه نظر؟ پدیده این که خورشید میتابد، هوا گرم میشود، این پدیده است. ملحد و مؤمن فرقی میکنه؟ نه. اما پدیده هایی هست که ارتباط داره با رفتار اختیاری انسان و در سعادت و شقاوتش مؤثر است. مشروبات الکلی باید خورد یا نخورد؟ سرمایه‌داری نظام خوبی است یا نه؟ پیشرفت ها به هر قیمتی باشد پیشرفت اقتصادی مطلوب است یا باید توام با عدالت باشی؟ اینو نظریات این است. این ملحد و مؤمن در مساوی نیستند. مارکسیستا قائل به تساوی مطلق بودند. البته خواب و خیالی بود. ایش وقت هم در اینجا عمل نشد. ولی میگفتند. و همه باید یکسان باشند. هر کس هر چه احتیاج دارد باید استفاده کنه، نه بیشتر نه کمتر. ایش وقت هم اینجا اتفاق نیفتاد. خب یه بینش. اما بینش اسلامی این نیست. هر کسی به اندازه حقی که دارد، تلاشی که کرده، قانونی که بهش اجازه دادی، حتی که حالا نبانی خاص جهانبینی اسلامی و دینی، بالاخره اینجور نیست که همه یکسان باشند و هیچ تفاوتی نباشه، مثلا مالکیت به طور کلی ملغا بشه. نه، اسلام اینجوری نیست. کما اینکه با نظام سرمایه‌داری هم مخالفه. کسب سرمایه هم از هر راهی باشه، با هر شرایطی داره. نه، اینجور نیست. شرایطی دارن کسب سرمایه، کسب سود در این شرایط صحیح است، در شرایط دیگه ناصحیح است. حتی میشه جلوش هم رو گرفت، دولت میتونه جلوگیری هم بکنه، دولت اسلام. پس تلقی مؤمن میگید نسبت به پدیده ها چه تلقی؟ اگه تلقی علمی است در چارچوبه علم هیچ فرق ندارم. اسلام و الهاد و کفر تأثیر نمیده. الکل این تأثیر را دارد. مست یه مقداری ازش در یه شرایط هست. این واقعیت. یه منافعی هم ممکنه داشته بود. یه واقعیت. این مؤمن و کافر درش فرقی نمی کنی. اینجور نیست که ملحد با یه عینک به این پدیده نگاه میکنه، کافر با یه عینک دیگه. اما وقت صحبت پای ارزش در کار می باید یا نباید، خوب است یا بد، این کار قانونی است یا غیر قانونی، شرعاً مجازه یا جایز، این مسئله ارزشی که بیشتر برای تفاوت می‌کنه. اون پدیده علمی هیچ تفاوتی نمی‌کنه درش. این یه بخش بود. نمی‌دونم، فکر می‌کنم دیگه ما وقتی داشته باشیم به محورهای دیگه. 5-6 تا سوال بود که روی یک محور بود و اینا را در حدی که عقل بنده می‌رسید خدمت آقایون عرض کردم تا نقادی کنند و صحیح و سقیمش رو از هم تفکیک کنند. با عرض معذرت از پرگویی و خستگی. السلام علیکم و رحمت الله.